باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه، فردا یه روز بهتر. ولک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با دل ببندی. اشباه که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از موج موج شادی تا فردا و پس فردا. اشباه که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از موج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام سلام آقایون خانوما، ساکا و چمدوناتونو ببندین، امروز میخوایم بهتر کنیم با همدیگه سفر مشتی بریم. برو بریم
با هم بریم سفر، دو بی دو بی منو با خودت ببر، دو بی دو بی بیا با هم بریم سفر، دو بی دو بی منو با خودت ببر، دو بی دو بی.
خودش دبیه، هوا الان هوای ما الان تو استودیو 29 درجه 30 درجه، خود دبیه، خود دبی گرمتره. دوستان عزیزان خانم ها آقایون، نه دبی نمیبریمتون، امروز رادیو پاسوردی شماره 890 میخواد راجع به مدیریت پول در سفر صحبت کنه. ارزانی در سفر یا سفر مفت؟ ارزونیتون سفر نمییایم باهاتون. میخوایم در مورد مدیریت پول توی سفر صحبت کنیم، ببینیم چجوری میشه در سفر از هزینه ها کم کرد، و البته چجوری بعضی وقتا این صرف نگه داشتن سر کیسه توی سفر میتونه سفر رو از دماغ همه در بیاره. پس سلام مخصوص امروز ما خدمت همه اساتید مانی منیجمنت و علاقمندان به سفر با اعمال شاقه است، که متوسط هزینه سفرهای داخلیشون زیر 20000 تومان در روز، توی سفر خارجی هم دیگه بترکونن سرجم بیشتر از 50-60000 تومان در روز هزینه شون نمیشه. کسانی که با ابتکارات و تکنیک های نبوغ‌آمیز مدیریت پول سر و ته یه سفر یه هفته‌ای خارج از کشور رو چه می‌دونم با کمتر از 400-500000 تومان هم میارن، و ما توی این برنامه می‌خوایم چند تا از تکنیک‌ها و اسرار کاری این عزیزان رو برملا کنی.
سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
الان ساعت 6:40 دقیقه صبحه.
بله.
من طبق معمول از همت نرفتم، اومدم رکب زدم از حکیم دارم میرم، ولی باز ترافیک یه کوچولو. بعدش هم همین که از همت نمیرم و از حکیم میرم، جز دو تا چهار تا کردن زندگیمونه.
بله، چون
از همت برم 2 لیتر بیشتر میسوزونه. لامصب 2 لیتر.
خیلی ها 2 لیتر. کولر میگیری حالا یا نه؟ آقا از مدرس تو چمران هم حالا داریم رد میشی، یه وقتی یه زنگی به ما بزن. همش داری تو همتی، تو کشتی ما رو با این همت. اویه این آقای اویه اومد. خانم ها آقایون، همین میخواستم بگم اویس. خانم ها آقایون، چه نشسته اید که در کشور ما در همه زمینه ها خدا رو شکر پیشرفت و نوآوری وجود داشت الا نماز، که خدا رو شکر مثل این که اخیراً عزیزان در این زمینه هم فعال شدن. گوش کنین لطفا.
سلام به درگاهداری. نماز شد در زیر آب با تعداد 14 نفر افغانستان به نام 14 معصوم، که در بین آنان جانبازان بودند که با نداشتن اعضای از بدن، قطع هر دو پا، قطع یک دست، پا هر دو دست و هر دو چشم نمود، و کل احکام نماز در آن رعایت شد.
بله، 14 نفر رفتن زیر آب. آخه برای چی؟ آخه زیر آب برای چی نماز بخونن؟ آخه حکمتش چی بوده بعد؟ یعنی یه وقت احتمال داره که مردم لازم باشه زیر آب نماز بخونن؟ تمرین خواستیم بکنین؟ مانوره؟ آخه چی بگم والا؟ حالا اصلا چجوری اجرا کردین این نماز زیر آبی رو؟
تمام حرکات ها به صورت نزد خاصی است و اون علامت تکبوغ هست که ما زیر آب به صورت متبر ازش داریم استفاده میکنیم و بله. همون حرکته.
بله من متاسفانه چیزی مناسبی خب دوروبرم نیست، کلمو محکم بکوبم توش، ولی تو رو خدا دقت کنید، آخه دقت کنید عزیزان، 14 نفر رو برداشتن بردن زیر آب نماز بخونن، بعد دیدم برای هماهنگ کردن این 14 نفر در حال نماز خوندن نیاز به مکبر و تکبیرگو دارن، اومدن یه ابتکار دیگه زدن، اون صدایی بود میگه بیخ بیخ، به جای تکبیر از تکبوغ استفاده کردن، این صداش بوده اینا. آره این بیخ بیخ، اون به جای تکبیر گذاشتن تکبوغ. آقا من چی بگم الان؟ آقای عزیز، برادر گرامی، حاج آقای محترم، ایشالله قرار شد ما آدم ها قورباغه‌ای وزغی چیزی بشیم به صورت دوزیست زندگی کنیم که دیگه نماز نمیخواد بخونیم. اینی که من نمیفهم شما دقیقا داری برای چی تمرین زیرا بیرفتن در نماز رو انجام میدین آخه؟ اگرم پشت اینجور کارهای خنددار مایهی تیلهی بودجهی چیزی هست، خب حالا بگید حداقل ما دیگه چیزی نگیم سنگین تریم دیگه، حتما به عنوان ثواب این مثلا به شما به جای فرشته و حوری مثلا پری دریایی یا حتی پری زیر دریایی مثلا میدن تا همون زیر دیگه محشور بشین انشالله. ما فقط اینجا دلمون برای اونایی میسوزه که نمازخون واقعی هن و اعتقاد دارن به نماز، با این کارهای کاریکاتوری برادرها اعتقاداتشون مثل چی به لرزه میفته.
مجید دیدم آقا دستیار دوستای اردبیلیمون تحویل نگرفتن.
بله بله.
بعد برگشت که به اردبیل. بله. بستان‌آباد ما مهمونش کردیم، بردیمش آبگرم بستان‌آباد، یه صفایی کرد اونجا.
جون من.
بعد از اونجا هم تو مسیرش که داشت میرفت زنجان،
خب
دهی هست به اسم خوشکناب، دهاتای اطراف بستان‌آباد، زادگاه استاد شهریاره، بردمش اونجا و پای کوه حیدربابا یه صفایی هم اونجا داشتیم. بله. بعد رایش کردیم بره زنجان، فطیر بستان آباد و عسل سهندم دادم وسط بیاره.
قربونت برم. آقا چه جاهایی میبرین آقا داشت، حسودیمون میشه اینجوری ها. دمتون گرم، دمتون گرم. خب خانم آقایون متوجه شدین دیگه، آقا داشتی در ادامه این سفرهاش با اتوبوسش امشب و قراره سر از زنجان در بیاره، ولی در ادامه یعنی هفته آینده میشه شنبه قرار بره به سمت شهر زیبا و تاریخی همدون. ما دیگه سفارش نکنیم دیگه همدانی های عزیز، دیگه خودتون میدونین دیگه با دشتی چی کار کن، دیدین آقا کجاها برده، چیا داده، چه خبرها و اینا. اینجور دیگه میخواید ببریدش عباس آباد هوا بخوره، خب ببریدش تو همدون. میخواید بفرستیدش بره تو غار علی سعد، خب چه بهتر بفرستیدش بره اونجا. خلاصه هر جا میبرید ببرید، زیاد فقط نبرید نگرش ندارید، اینو ما فعلا لازمش داریم. بریم ببینیم کجاست آقا دشتی.
آخ برم راننده را اون کلاج و زنده را، زاد و فرمونا ببین شور و حال بنده را.
راستی جعفر این شهره که الان رد شدیم ازش، خلخال. آره این یارو آخونده خلخالی رو میشناسی تو؟ مال اینجا بود دیگه. نه؟ یعنی تو حالا چی اسمش هم نشنیدی؟ ای بخشکن کله تو، چی تو شاخه؟ البته خب سنت نمیخوره دیگه، بچه بچه ای تو. ببین یه یارو آخونده بود اول انقلاب، این شده بود چی؟ مسئول رسیدگی به کشتن آدم ها، یعنی هم مثل حویز آدم میکش. مثلا تو رو میدید میگفتی قیافت میخوره به ساواکی ها، تو همه قسم آیه میخوردی من ساواکی نیستم، تایش میگفت حالا ما ادامت میکنیم. یا راست میگی میری بهش هم که به حقت میرسی دیگه. بابا یارو اینجوری بود سیستمش به مولا. ولکن بابا عالم بد شدی آدم اومد اصلا، ولش کن بریم ببینیم زنزان منزان که میگن چه زور شهری ها. چی شده؟ زونه من، زونه زعفر، زونه دشتی، تو زنزان بودی قبلا؟ کی بدسگیات؟ یعنی همین زنزان زندگی میکردی؟ ای بابا بالاخره یه دارو ما گفتیم تو یه چیزی دربارش میدونی. واسه چی؟ آه واسه کار بابات اومده بودین اینجا زندگی میکردین. ایول ایول، ببین زعفر این زنزان خوردنی مردنی با حال چی داره بریم بزنیم؟ چی داره؟ شیشنداز؟ تو مایه های دستندازه یعنی؟ خب چی هست حالا؟ آه جون من، تو چارسم به سوریا بیشتر درست. آه ایول چه باحال، واسه چهارشنبه سوری غذای مخصوص دارم با زنزانیو. ترقه مرقه که توش نمیریزن که. نه خب چی داره توش پس پسر؟ گردو ایول ایول، خب خورما ایول، تخم مرغ دیگه چی؟ فکر کن او مغز تعجب کرده داری بهش فشار میاری زفرا. چیه چی؟ شیره انگور یا ابرفرد. بابا این که بابا خودش بمبه که، اینو بخوری چی؟ بری بیرون تو چهارشنبه سوری اولین شعله موله که بهت برسه منفجر میشی بچه. چه چیز بحالی ها، دلت قش رفت؟ من میخوری ننوزم ایوان ننت درست میکنه زعفر، میگم یه بار بگو درست کنه برده بیار ما هم بخوریم دیگه بچه. چه بحال بود اسمه شیشنداز. چی شده؟ زونه؟ تاروخ واسه ننت؟ ها همین تو مایه های کپ شدن پایی و ایناست دیگه، ترمی مرمی و اینا. ایول میریم واسه ننت میگیریم ببینیم چه زوریات، شاد منم واسه خانم مدسه ها گرفتم دیگه. آره چه عذاب ولی و دفر به یه دردی خوردی بالاخره. خب دیگه کم کم رسیدیم آقایون خانوما، رسیدیم زم حضور کنید. دفر بپر اقب بپر اقب، آقا بشی خانومون صدا مدسه رو دیگه. بابا کش ما رو انقدر ونگ ونگ کرد دیگه. زفر راستی بابک زنزانی هم مولا همین زنزان بود. آره داره، حالا بریم بپرسیم برسیم ببینیم چیه دیگه. بشین داداش.
همراه راست و برم ولی پای چپم میلنگه، نمیتونم چرا دلم همش با مغزم میجنگه.
شاید دلم یه حرکت کرده گنده اینه
بابک تن جانی،
باید باز نمیتونی بشی کرده گنده اینه
بابک تن جانی،
شاید دلم یه حرکت کرده گنده اینه
بابک تن جانی،
باید باز نمیتونی بشی کرده گنده اینه
بابک تن جانی. آدم فقیر ثروتمنده اگه از همه چی راضی باشه، ولی خیلی فرق میکنه با بنده، چونم رن واسه کافی کافی باشه. ببین الان مدیری مثل آقا مهران، یه روز میبینی چونم پارش های تهران. خم را برم اگه پسر زنجانی هم عجب بری واسه تا همه مجانی هم، گلالا را بشمارم اگه سر بافی هم، گسو را بگن آدم های خلافی هم، ولی اصلا شاید پولی توی ایرانی غلط کردیم شدیم خواننده ایرانی.
بابک زنجانی بابک زنجانی
بابک زنجانی بابک زنجانی بابک زنجانی
بابک زنجانی.
ما دیگه موسیقی آذری و ترکی زیاد رفته بودیم، گفتیم چون راجب زنجانی دیگه موسیقی زنجانی پیدا نکردیم، گفتیم دیگه راجب تی ام بکس راجب بابک زنجانی خوندم بهتر. احتمالاً نمیدونم آقا بابک زنجانی مال خود زنجانه یا مال جای دیگه است، ولی خب حالا فامیلیش زنجانیه دیگه در هر حال. و اما بریم سراغ رادیو پاسورد 890 دوشنبه 26 مرداد ماه 1394. میخوایم راجع به مدیریت پول در سفر صحبت کنیم. ارزانی در سفر یا سفر مفت ارزونیتون سفر نمیایم باهاتون.
بیانیه شماره 890
بدانید و آگاه باشید که مسافرت رفتن و پول خرج کردن با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند و بهترین روش برای اینکه پولهایتان را خرج نکنید این است که در خانه بمانید و اصلا به مسافرت نروید و چنانچه به مسافرت بروید و در طول سفر دائما در حال دو تا چهار تا کردن باشید که چه کار بکنید و چه بخورید و کجا بمانید که پولهایتان خرج نشود، همانا از مسافرت را به خودتان و همراهانتان کوفت کنندگانید. امضا جمعی از با آدم ناخون خوش مسافرت رفته ها و دهنشون تا صبح تو چادر و مسافر خونه های داخون سرویس شده ها و لذت سفر از دماغشون در اومده های رادیو پس
پشید من یه مشکل دو تا چهار تا دارم، نمیدونم من امروز این دو تا در بیارم، دو تا رو که میخورم هیچی، دو تا دیگه هم میرم این ور اونور قرض میکنم میذارم روش میخورم.
ای بابا
من هیچ موقع نمیتونم متوجه بشم که دو تا میشه چهار تا، بعد همینج بره بالا لامصب اصلا نمیرسه. به قول بهروز بسوری تو فکر بدذاتت خوانده ای، هر چی خورده بودیم پرید همین دستم از خودم.
همین جون دو تای شما فکر کنم 16 تا میشه اینجوری که شما فرمودین. بله بیشتر از این حرفا.
از شما پرسیدیم به ما بگید چقدر تو زندگی اهل دو تا چهار تا کردن هستین، اگه اهل دو تا چهار تا کردن نیستین بگین چجوری شد که اینجوری شدین، از فرد مایداری پولداریه یا از ارثیه یا اخلاقیه یا چیه. اگه اهل حساب کرده حساب کتاب کردن و مورو از ماس بیرون کشیدن هم هستین، بازم دلایلشو به اون بگید و روشنمون کنید که آیا امیدوار هستید که از راه همین حواس جمع بودن و دو تا چهار تا کردن در مسائل مالی یه روزی به شکل خفنی پولدار بشید یا نه. البته خب ما امیدوار هستیم که همه پولدار بشن، چون در اون صورت بر اساس اصل تا پولداری رفیقتم عاشق بنده کیفتم، شما تا پولداری ما رفیقتیم اصلا یه وعظی. بله روشنک تو اینستاگرام گفته فرشید من با اینکه زن هستم و معمولا زنها اهل ولخرجی و خریدنن، اما من برعکس خیلی سخت خرج میکنم، طوری که گاهی خودم از دست خودم کلافه میشم. برعکس شوهرم تو دلت بخواد راحت خرج میکنه، من هی باید بهش بگم نخر بسه. اینم یه جورشه دیگه. خب شما هم جورو کن خرج کن والا، خرج کن وقتی مثلا چه میدونم دهم برج کفگیر خورد ته دیگ شوهرتون هم ولخرجی از سرش میفته. الان از بابت شما خیالش راحته که اینجوری پولای بی زبونو مثلا شما کاری نمیکنی، ایشو خودش تنها بر خودش خرج میکنه. شما شروع کن، الان وقتشه، شروع کن.
پرسیدی که خسیسیم یا این که دست و دل باز. من اگه با دوستای دست و دل بازم برم بیرون، اینشون دست و دل بازم. خب اگه با دوستای خسیسم برم، از اینایی که حساب سنت و یه سنت دو سنتشون دارن،
خوب.
من مثل اونا خسیسی میکنم، نمیدونم چرا مثل آینه میمونم. اینقدر اصلا زلال و شفاف و چی بگم فرشید، هرچی بگم کم گفتم.
این آینه و زلال و شفاف نیستا، این میگه حزب باد، باد هر وری میوزه همون شکلی. اینم بهش میگن، حالا من شنیدم. جی شهرام گفته وای فرشید، یعنی من آخر این هفته میتونم یاد بگیرم چگونه پولامو جمع کنم؟ مرسی از اجرای قشنگت. اگه با دقت شما گوش بدی شاید بتونی. مرسی از خودت. بازم اینستاگرام بود. ناصر گفته فرشید جان تقریبا 80% مردم ایران هشتشون گره نویشونه، به دو چهار تا نمیرسه، این مال اون 10-20% بالای جامعه است. آره قربونت. خب راهای پول خرج نکردن به درد همین 80%ی که گفتی میخوره دیگه، ما هم داریم همونو میگیم، راهای پول خرج نکردن. بعد یه وایت کلاود گفته من و همسرم هر سال پول پس انداز میکنیم میریم مسافرت، البته شوهرم ایرانی نیست، البته اگه ایرانی بود پولامون خرج چشم و همچشمی میشد. خب شما که ایرانی هستی، شما چرا کم کاری میکنید در مسئله خطیر چشم و همچشمی؟ چرا؟ واقعا چرا؟ ایمیل هست مریم از قم گفته فرشید جان اهل دو تا دوست دارم باشم، اما هر رقمه حساب میکنم نمیدونم چرا واسه من دو تا میشه هیچی. دیگه بعضی دو تاشون میشه هیچی، بعضی دو تاشون میشه 16 تا مثل اون دوست داره.
قدیم و ندیم گفتن از هر دستی بدی از همون دست میگیری، اون اوستا کریم میبینه که چقدر خرج میکنی دو برابر بهت میرسونه. برای من که پیش اومده، پس آقا خرج کنید نترسید، دستتون نلرزه. حسن هستم از ژاپن.
همه کار ما رو کلن، همه رو هرچی ما کلن گفتیم تو این هفته همه رو زدی ترکوندی دیگه. ما میگیم خرج کمتر خرج کنیم، مدیریت کنیم پولتون، میگه خرج کنیم اوستا کریم میرسون. بله حرف شما درسته، ولی خب با مدیریت بهتر میشه خرج کرد دیگه قربون شکله.
مهدی تو فیسبوک گفته فرشید دادا من یه اصفهانی ام، نه اهل پس اندازم، نه پول جمع کردن سرمایه دارم نیستم، ولخرجی ام، تو خانوادمون ارثیه، از حاج آقامون یاد گرفتیم هر چی داریم خرج کنیم و بخوریم و بگردیم که خودمون ها زن و بچمون حسرت به دل نباشن. اینایی هم که میگن اصفهانی ها خسیسن به پسته یزدی ها نخوردن که دور اصفهانی ها بگردن. من اینو دیگه زبون ایشون اینجوری نوشته بودن. آقا نوش جونت مهدی جان، ما هم دوست اصفهانی لارج اتفاقا زیاد داریم. این حرفا که میگن الکیه، هر کیم گفته اصفهانی ها خسیسن واسه خودش گفته، یزدی ها البته کارشون درسته، آره اونا هم همینطور، همه خوبن هستن. اسفندیار هم توی فیسبوک گفته یه دوست داریم از روزی که شناختمش میگه دارم از جیب میخورم، بهش گفتم من اون شلوار تو $1000 میخرم، آخه این جیبه یا بانک سیاره؟ خب شاید منظورش جیب خودش نبوده، نگفته که از جیب خودم میخورم که نخری شلوارشو بعدم ببینی سرت کلا رفته یه وقت. از فردا ات رادیو فردا دات کام ایمیل ماست. خانم ها آقایون، دختر خانم آقا پسرها، 20420-603-87-41-50 و 20420-733-59-55-55 شماره های SMS ماست. آقای به پای وقت کسی نیاد یه دفعه در رو با گذاشتیم، ما اینجا جاتون خالی، در استودیو واز میریم برنامه رو، در همه بازه، در انقدر گرمه ما در استودیو رو با گذاشتیم، یه وقت کسی نیاد در بده کشی کنیم. بعد تو فیسبوک و اینستاگرام و دیگه کجاها، گوگل پلاس و ساند کلاد میتونید ما رو همراهی کنید، برامون کامنت بذارید، فالو کنید ما رو. شماره تلفن وایبر و واتساپ و تلگراممون 20420-602-33-83-77 و تلفن های پیامگیرمون 20420-22-11-24-133-163 و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن 20420-226-21-79-39. در اپلیکیشن آیپد و آیفون هم میتونید صداتون رو ضبط کنید، برامون بفرستید. از نیازهای اولیه سفر رفتن وسیله نقلیه است. برای تامین وسیله نقلیه به ارزان‌ترین یا گاهی حتی مفت‌ترین وجه ممکن هم راه‌های مختلفی وجود داره. راه اول راه قرضیانه است، همون قرض کردن ماشین. خانم، دختر خانم، آقا پسر، دقت کن. ببین در این راه شما به طرز عجیبی روی رفاقتت با رفیق ماشیندارت حساب میکنی، بنابراین موقعی که قصد سفر کردی یه پیغامی هم به دوست مربوطه میدی که فلانی ما یه سفری در پیش داریم، همین 400-500 کیلومتری هم بیشتر نمیخوایم از شهر دور شیم، همین میشه ماشینتو قرض بده به ما. گزارش ها میگن به تعداد رفقای آدم جواب برای این درخواست وجود داره. مثلا یکی همچین بپیچونتتون که خودتونم نفهمین چه جوری پیچوند، یکی دیگه هم واقعا ماشینشو خب لازم داره، سومی هم خیلی بامرام بامعرفت، خیلی شیک سویچشو تقدیم شما میکنه، ولی خدایی سفر رفتن با ماشین امانتی دیگران جیگر میخواد. دم شما جیگردارا گرم، واقعا گرم. آخ آخ آخ، یه راهه اسمش هست آویزونیانه، اسم راه هست. میبینید دوستاتون دارن برنامه ریزی میکنن برای سفر خفن به شمال، حساب کتاب میکنید، میبینی به اندازه شما هنوز جا هست تو ماشینشون دیگه. اینی که انقدر جلو دوستتون آهناله میکنید، آبای شمال شمال سر میدین، دوستتون مطمئن میشه اگه شما رو با خودش نبره، انقدر چش شما پشت سرشون به راه هست، یه بلای بالاخره سرشون تو این سفره میاد. خب مبارکه، دی جور شد، خوش بگذره، به به، برو حالش رو ببر.
سوم هم هست میگم الان. میگم آیسی موزیک خوبه بله. داریم میرفتیم جاتون خالی با سامی با این موزیکه. راه سوم راه هیچ هایکیانه است، شنیدین؟ این روش راستش قدیما تو ایران خیلی کاربردی نداشت ولی ظاهرا جدیدن طرفدار پیدا کرده. برای کسی که میخوان سفر برن نمیتونن یا نمیخوان هزینه کنن، از این روش برای سفر استفاده میکنن. بامزه است که در روش هیچ هایکیانه، یعنی همون هیچ هایک، شما اولا داخل شهرها هیچ چیزی کاسب نمیشین و یا کسی وای نمیشه سوارتون کنه یا ای وایسه کرایه میخواد. اینه که یک هیچ هایکر حرفه‌ای میره مبادی خروجی شهرش، ما میسه به کامیونا و وانتا و خودروهای عبوری دیگه با علامت دست نشون میده که میخواد بره سفر، یا بزرگ مینویسه یه جایی که میخواد کجا بره. این روش تو خارج از ایران خیلی روش محبوبیه بین جوونا برای سفر کردن، مفتیه دیگه. ظاهرا جدیدن تو ایران هم ما شنیدیم داره فرهنگ هیچ هایکیگری توسعه پیدا میکنه. فقط باید بگیم آقای حداد عادلینا یه معادل فارسی هم برای این کلمه پیدا کنن که دیگه هی نخوایم 3 کیلومتر یه کلمه خارجی براش به کار ببریم. هیچ هایکیانه و اینا سخته. مثلا میشه گذاشت اسمشو مفت روی، مثلا رایگان سفر، یه چیزی توی مایه ها دیگه. خلاصه
امان از این دوستای عاشق سفر. بعض وقتی یه کاری میکنن واسه مدیریت پول سفر. سیمین دوستم زنگ زده بود که بیا با ما بریم سفر، یه نفر کم داریم. گفتم اگه بازی تیمیه که یه نفر کم دارین؟ گفت یه جورایی، یعنی من و دوست پسرم داریم میریم هیچ هایکی سفر. گفتم وایسا این هیچ هایک که گفتی فیلمساز نیست؟ گفت اون هیچ کار که، این هیچ هایک، یعنی کنار جاده وای میستیم، مقصدمون رو روی تیک مقوای بزرگ مینویسیم، کسی ماشینش جاداش مسیرش به ما میخورد سوارمون میکنه صلواتی. گفتم آها، حالا منو میخواین چیکار؟ گفت توی وبلاگ خوندیم که گروهی هیچ هایک کنین، تو گروهتون هم دخترها بیشتر از پسرها باشن بهتره. حالا میای؟ یکم حساب کتاب کردم دیدم جدی آخر ماهه، پولتو همون سر جاده رفتن واسه آغاز هیچ کاک، ببخشید هیچ هایک هم ندارم، واسه همین گفتم شرمنده امشب تولد ننجونم نمیتونم بیام. حیف شد ولی.
هم سفر تنها نرو، بذار تا با هم بریم، سرنوشتمون یکی، هر دومون مسافرین. تازه از راه رسیدم، هنوزم هسته یه راه، هم سفر تنها نرو، بذار تا منم بیام.
دوستان بالاخره بعد از یه مدتی مقام معظم رهبریشون معروف به آقا امروز لب به سخن گشودن و بالاخره زحمت کشیدن توافق هسته‌ای رو اصلا با کلمه توافق ازش یاد کردن. عجیبن غریبا، چون قبلا ایشون فقط میگفتن این متن، میگفتن متن کاغذ مثلا. امروز بالاخره دلو به دریا زدن، بهش گفتن توافق، اما اینجوری توصیفش کردن.
این توافقی که حالا معلوم نیست در نه در اینجا، هنوز تکلیفش معلومه، نه در آمریکا، هم اینجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول، هم اونجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول.
بله، یعنی از نظر معظم له فعلا توافق نیست، چیزی تو مایه های کشکه این اتفاقی که بین ایران و پنج به علاوه یک افتاده. اما نکته مهم اینه که معظم له به خاطر دید خیلی عمیقی که دارن فهمیدن که نیت آمریکا از این توافق چیه.
نیت اونها این بود که از این مذاکرات و از این توافق وسیله ای پیدا کنن برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه رو بستیم و این راه رو به طور قاطع خواهیم بست.
بله، یعنی آقا یه سری آدم و انر فرستادن، رفتن دو سال مذاکره کردن، مذاکرهشون هم موفقیت آمیز بوده، منجر شده به یه توافق 159 صفحه‌ای تاریخی، همه چیز زیر نظر خود ایشون بوده، اما در نهایتشون کشف کردن که آمریکای جنایتخوار با همین این مذاکرات هم می‌خواسته به داخل نفوذ کنه. حالا داخل چی من نمیدونم، ولی در هر صورت خیال همه راحته که ایشون یه تنه وایساده و راه بسته و همه علجیه. ما معظم له وای میسه میگیره جلو رو. البته ایشون در ادامه درباره انواع نفوذهای که آمریکا میخواسته بکنه یک توضیحاتی هم دادن. گوش کنین ببینید.
نه نفوذ اقتصادی آمریکایی ها رو در کشورمون اجازه خواهیم داد. نه نفوذ سیاسی اونها رو. نه حضور سیاسی اونها رو. نه نفوذ فرهنگی اونها رو. با همه توان مقابله خواهیم کرد.
یعنی آمریکا تو خواب ببینه تو هیچ جایی از داخل ما بتونه نفوذ کنه؟ فقط من سوالم اینه که ای رهبر آزاده، شما دوباره خیالت از تحریما راحت شده؟ داره یادت میره که شما بعد 7 8 سال حرکت تو جاده خاکی و زدن توهمات غلیظ هسته‌ای با تحریمایی که همین آمریکا کرد تو حلقومت راضی شدی بری زیر بار همین توافقا؟ بعد حالا همچین میگی من نمیذارم آمریکا نفوذ کنه؟ انگار آمریکا دیگه خمیره، شما باید بشینی براش تصمیم بگیری نفوذ بکنه یا نکنه. بی خیال آجی، ما البته درک میکنیم، ما شما بالاخره معظم لهی، این همه قیافه گرفتنت برای اینه که پیش طرفدارات زایه نشه وقت بعد از اون همه شعار مرگ بر این و اون دادن و اینا، ولی ما هم اینا رو گفتیم که شما حواست، شما هم حواستون هست. آره آقا جون،
دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشن.
کامران ملک مطیعی سلام.
سلام، سلام بر همه.
تو این چند روزه کامران که راجع به مدیریت پول صحبت کردیم، تو چیزی در این مورد تو دنیای هنر نگفتی؟
گذاشته بودم واسه امشب. راستش این ماجرا لااقل تو آمریکا و هالیوود خیلی مهمه. برای مثال میتونم به این نکته اشاره کنم که برای فیلم برداری خیلی از فیلم و فرشی جا که داستانشون توی نیویورک اتفاق میفته، گروه به کانادا میرن و خیابون معروف یانگ تورنتو که شبیه نیویورک فیلم برداری میکنن، چون نیویورک شهر گرونیه، بابت بستن خیابون و غیره باید کلی پول بدن. این یه سالی هم هست که خیلی از فیلم ها تو لوئیزیانا فیلم برداری میشه، چون لوئیزیانا مالیات واسه گروه های فیلم برداری برداشته و این کار باعث این شده که 30% توی بودجه فیلم ها صرفه جویی بشه.
تو ایران هم از این صرفه جویی ها میشه کامران؟
اون که آره سال هاست، معمولا یا سر صحنه ساندویچ میدن یا قسط آخر بازیگرا و عوامل نمیدن، اینجوری صرفه جویی میشه. اما این روزا صحبت ساختن یه شهرک سینمایی جدید تو ایران، استاد جهانگیر الماسی برای صرفه جویی یه پیشنهاد جدید ارائه کردن.
به به، چی گفتن استاد الماسی این دفعه؟
بله استاد، گفتن ملاقاتی با مدیر سازمان صدا و سیما آقای سرافراز داشتم، پیشنهاد دادم برای صرفه‌جویی به جای ساختن شهرک سینمایی چند تا استودیو دیجیتال بسازن.
عجب، سرافراز چی جواب داد اون وقت؟
حالا سکوت کرده، سر تکون داده. من اما فکر کنم تو دلش مثل شخصیت کابوسی سریال بدون شک تو دلش گفته برو بابا دیجیتال هم کجا،
دیجیتال هم کجا بوده. آره. خب بریم سراغ موسیقی، چه خبر از موسیقی؟
فرشی جان، دیروز 38مین سال مرگ الویس پریسلی سلطان راک آمریکا بود. به خاطر همین موضوع خیلی از وسایل شخصی الویس حراج شد.
عجب، قیمت ها مناسب بود؟ چیزی فروخته شد؟
خیلی مناسب بود. آره، گردنبند 40,000 دلار، یه پیرهن ورزشی داشت 32,000 دلار، لباس نظامیش 2,550 دلار.
نه خب مناسب بوده، مناسب بوده.
آره. آره. اینم بگم که به زودی قرار ضبط بازسازی 14 تا ترانه از الویس با ارکسترهای بزرگ شروع بشه، تا چند ماه آینده این آلبوم به بازار میاد.
بسیار خوب، ممنونم ازت کامران عزیز. یکی از کارهای الویس رو با نام فیور میشنویم، سال 1960 این رو اجرا کرده. تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار. I get a fever that's so hard to bear, fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever.
با سلام، 23 دوشنبه شب را با ابراز نگرانی از عزم پلیس برای برخورد با مردان بدپوشش در کشور آغاز می نماییم. نخست سرخط مهمترین خبرها. محکوم شدن سعید مرتضوی یا همان قاضی مرتضوی سابق به حبس و رد مال و نگرانی و ترس ناظران از این که وقتی ایشون واسه آدمکشی تو کاریزک فقط به 200 تومن جریمه محکوم شدن، الان چه جور جنایت و هولناکی مرتکب شده که براش هم حبس بریدن هم رد مال؟ انتشار خبر وجود 500,000 دلار پول نقد در هواپیمای گمشده ی اندونزیایی و نظر کارشناسان عرصه هواپیما گمکنی که خیالتون راحت بابا این سقوط نکرده، مسافرها مایه رو برداشتن رفتن یه جای هالهول میکنن ما رو گذاشتن سر کار. و افزایش مبارزه با پدیده کوه خاری در شمال تهران در قالب خراب کردن رستوران ها و سفره‌خانه های این منطقه پس از اظهارات ضد کوه خارانه رهبر جمهوری اسلامی و نظر آگاهان این عرصه که معظمله تا حالا فقط در زمینه کوه و خوردنش نظر نداده بود که اونم انجام شد. سرخط مهمترین خبرهای ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع اخبار با چهچهی همکارم بلبل.
سلام، یکی از مدیران سازمان بهزیستی کشور گفت در سالهای گذشته در کشور 360 دختر در سن کمتر از 14 سال ازدواج کردند که تعداد 36 نفر آنان کمتر از 10 سال سن داشتند. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور ازدواج زودرس دختران کشور ضمن تایید این روش ازدواج گفت وقتی دختران به این زودی ازدواج کنند در تأمین هزینه‌های عروسک در کشور صرفه‌جویی خواهد شد، چون وقتی یک دختر بچه وارد زندگی زناشویی می‌گردد دیگر رسیدگی به امور شوهر وقتی جهت عروسک بازی برای او باقی نمی‌گذارد. وی اضافه کرد یکی دیگر از مزایای این روش این است که زوجین تا به سن قانونی برسند تمامی تجربیات را که کودکان دیگر در خلال بازی‌هایی مثل خاله بازی، دکتر بازی و مامان بازی جانم آقای میکروفون طلا این درسته؟
بیاره با درسته دیگه همین هست بخون بخون بره بره.
با عرض پوزش وی اضافه کرد یکی دیگر از مزایای این روش این است که زوجین تا به سن قانونی برسند تمامی تجربیاتی را که کودکان دیگر در خلال بازی‌های مثل خاله بازی، دکتر بازی و مامان بازی به دست می‌آورند در زندگی زناشویی واقعی کسب می‌کنند که این خود نعمت بسیار بزرگی است. پایان مشروع اخبار.
ولی همانطور که احتمالاً شنیده اید چند وقتی است در کشور کمپینی با عنوان نه به خرید خودروی صفر در فضای مجازی و در بین خودرودوستان ایرانی تشکیل شده که بر اساس آن خرید خودروی صفر تولید داخل برای اعضای این کمپین ممنوع اعلام شده است. بر همین اساس هم اکنون همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر در یکی از مراکز خرید و فروش خودروی کشور حضور دارد تا از کم و کیف تأثیر این کمپین بر بازار خودرو گزارشی تهیه کند. همکار محترم، نظر حاضرین در این مرکز درباره این کمپین چی بوده؟
بله همکار گرامی، من اتفاقا از چند نفر از شرکت کنندگان در این کمپین سوال کردم و اونا بله. داغون بودن کیفیت ماشین های تولیدی و قیمت بالای اونها را دلیل اصلی این مسئله می دونستن همکار گرامی.
عجب. خب آیا به نظر اونها این کمپین تأثیری هم بر این بازار داشته یا نه همکار گرامی؟
همکار گرامی، فعالان این کمپین معتقدن که از وقتی اونا فعالیتشون رو شروع کردن معاملات بازار خودرو 50% افت داشته همکار گرامی.
جون من؟ یعنی بله. در این حد موثر بوده این کمپین همکار گرامی؟
والا اینطور به نظر میاد، اما بعضی از خودروسازا میگن این کمپین هم مثل آمریکا هیچ غلطی نتونسته بکنه و ما همینجور داریم گر رو گر ماشینامونو میفروشیم همکار گرامی.
بله، در این جور موارد آدم میمونه دم خروس رو باور کنه یا قسم حضرت عباس رو همکار گرامی.
همکار گرامی اگه اجازه بدین من همینجا گزارشمو تموم کنم، من عجله دارم باید برم.
سوال داشتم. الو سوال چی شد؟ ها؟
نه بابا مهم نیست، فقط راه بره، پول ندارم دیگه.
چی راه بره؟
سقفم رنگه. آقا عیب نداره باشه دیگه.
موبایلش روشن مونده،
موتورش هم تازه تعمیره. باش آقا اونم عیبی نداره، من فقط یه ماشین میخوام. راه
این داده اونجا ماشین میخواد چیزه. بله باب، تشکر از همکار گرامی شما را تا شبی دیگر و برنامه دیگر به خدا میسپارم. بذار این پسری داغون نمک نشناس بگیرم. چیکار داری میکنین؟ بگی دیگه با. الو الو الو، داغون تصادفی تو، مگه قرار نشد این پراید منو بخری هر وقت ماشین خواستی؟ ها؟ حرف دفتی اونجا ماشین داغون تر از خودت بهت بندازن؟ چی؟ ماشین من دوبار چپ شد، هیکلت دوبار چپ شده. خب شده که شده، مهم این نیست که چپ شده، مهم اینه که انگیزه های خودت چه، ماشین از دست داده همینجوری داره کار میکنه داغون. من این حرفا حالیم نمیشم، میای هر چی پول داری میدی به من، این رخشو ور میداری میبری یا اونجا ماشین بخری. ببین داغون، یه کاری میکنم خودت صاف کار لازم بشی یا بی تربیت داغون، حالا آخرت باشه. ای برو پس بده هر چی میخواستی بخری، پولاتو بعد بیا منتظرم.
یک نبرد تمام نشدنی، یک ماراتون بی انتها، اینجا همه بیتابند، از تهران تا وین، از واشنگتن تا تل‌آویو، هیچ کس آرام و قرار ندارد به خاطر ماجراهای یک توافق.
From the day that those talks began, we were crystal clear that we would not accept anything less than a good deal.
بعضی این توافق را بدترین توافق تاریخ می‌دانند.
The nuclear deal with Iran doesn't block Iran's path to the bomb. It actually paves Iran's path to the bomb.
و برخی به آن به عنوان تنها راه فرار از جنگ نگاه می‌کنند.
Does this deal resolve all of the threats Iran poses to its neighbors in the world? No. Does it do more than anyone has done before to make sure Iran does not obtain a nuclear weapon? Yes.
در ماجراهای یک توافق همه در جنب و جوشند. بد بودن یک توافق یا خوب بودن آن مهم نیست، مهم این است که همه در تلاشند حرف خود را به کرسی بنشانند.
اونوری ها دارن برای جمع خودشون کف میزنن، اونوری ها منو چیکار کنن؟
یک فیلم تمام عیار پر از دعوا.
در این 35 سال ما کشوری شده بودیم که وزیر ما اجازه ملاقات به رئیس جمهور آمریکا نمیداد.
پر از کنایه، پر از مذاکره و پر از ماجرا.
دلیلی نمیبینم که دوستان ما در منطقه نگرانی داشته باشن از یک تفاهمی که قرار صلح و امنیت ایجاد بکنه.
فیلمی به نام ماجراهای یک توافق در کلیه سینماهای ایران و پنج به علاوه یک.
فرشید مو آدم مایه داری نیستم، ولی کوکا نمیذارم پول تو جیبم بمونه.
آخ چرا؟
یعنی تیپم و عینک ریبونم خیلی مهمتر از این
قربون
پول تو جیبم کوکا. یعنی اول ما حقوق که میگیرم، سر سوم ما دیگه تمومش کردم با ریبونای مختلف. حالا تو بگو مشکل ما چیه کوکا، حدس بزن.
کوکا شما مشکل تو خودت میدونی چیه، همون ریبوناته. آقا امروز داریم از سفر میگیم، از اینکه چجوری ارزون سفر کنیم. این بلیط های دقیقه 90 شرکت های هواپیمایی هم بر خود شده موزلی یا موزلی سر راه مسافرت رفتن یه عده از مردم. آقا یعنی چی؟ آقا بلیط هواپیمایی که در حالت عادی مثلا 1,200,000 تومانه، دقیقه 90 پای پرواز مثلا میشه 2,200,000 تومان. آقا یعنی چی؟ خب به خاطر همین یه عده نمیتونن اصلا برای مسافرت رفتنشون برنامه‌ریزی کنن. یعنی میدونن مثلا چه میدونم قراره بره آنتالیا، ولی نمیدونن کی. همه چیز بستگی به این داره که کی بلیط ارزون و لحظه آخری پیدا بشه. ملت همچین مثل پلنگ باید کمین کنن پای پروازو که اگه پروازی مثلا پر نشد شروع کرد بلیط ارزون فروختن، بپرن سوارشن برن. یه وقت میبینی طرف قرار بوده با دوستاش بره آنتالیا، بعد همه بلیط گرفتن رفتن، این به امید گیر آوردن بلیط ارزون دو هفته همینجوری با چمدونای بسته نشسته تو خونه که کی هواپیما جا بده لحظه آخری بلیط ارزون گیرش بیاد. آخرش هم دوستاش عشق و حال کرده برنزه شده برمیگردن، این هنوز دنبال فرصت مناسب مفبری کنه. دیگه بعضی هم اینجوری هن دیگه. معمولاً پرهزینه ترین بخش هر سفری، هزینه اقامت. آقا برای دور زدن این هزینه چند تا راه وجود داره، ما خدمتتون عرض می‌کنیم. حالا اول از همه سعی کنید توی فصل‌های مناسب سفر کنید که لذت خوابیدن تو هوای آزاد و روی چمن‌های پارک‌ها و میادین اونا از دست ندین. معمولاً خب بجز پشه‌هایی که شما رو به چشم سفره حضرت ابوالفضل می‌بینن براشون توی پارک پهن شده، حشرات بی‌سرپناهی که در خلل و فرج بدن شما معوا می‌گزینن، خوابیدن توی پارک مشکل دیگه‌ای نداره اصولاً. البته باید حواستون باشه صبح زودم بیدار شین، این فوارهایی که برای آب دادن چمن‌ها روشن میشه، اینا غافلگیرتون نکنه دیگه. دیدیم که میگیم ما. حالا یه مرحله لاکچری تر از چمن خوابی چادر خوابیه، که البته برای این کار باید یک چادر خوب تهیه کنید، این هزینه ای داره، نگران نباشید، چون اگه هزینه خرید چادر رو بخواید سرشکن کنید رو تعداد دفعاتی که تو سفرهای مختلف میشه توش خوابید، مثلا ته تهش چه میدونم در براتون در میاد چم شب 12 تا 5000 هزینه هر بار اقامت تو چادر، چیزی نیست که. ضمن همیشه یادتون باشه بهترین نوع چادر برای سفر ارزان ترین نوعشه. یه سری چادرایی هست بهش میگن چادر فنری و نمیدونم در حالت بسته شده شبیه قالپاق لودرن، از 2 نفره تا 64 نفره تو بازار با قیمتای نازل موجوده، میتونین تهیه کنین حالشو ببرین. اون بزرگ بزرگاش چون حالت خیمه و بارگاه و اینا هم پیدا میکنه، باعث میشه با سلاطین و فرمانروایان قدیم هم خب همزاد پنداری کنین که خیلی خوبه، خلاصه هم فال هم تماشا لذتشو ببرین. یه گزینه دیگه هم هست، گزینه دیگه که برای اقامت کم هزینه در سفرها در اختیارتون قرار داره، مسافرخونه است. بله، مسافرخونه تنها چیزی که از نظر بعضی هر چی بدتر باشه بهتره. یعنی چی؟ یعنی خب هر چی بدتر باشه ارزونتره دیگه، چون ارزونتره پس بهتره. مگه میخواین چی کار کنین مگه آقا؟ میخواین شب فقط بخوابین توش دیگه، صبح هم که میزنین بیرون دیگه، حالا چه اهمیت داره کثیف باشه، حمومش مشترک باشه، صبونه نداشته باشه فلان. مگه اینا که میرن هتل تو اتاقشون دوش میگیرن، قبلش هزار نفر دیگه اونجا دوش نگرفتن، خب اینا مشترک محسوب میشه، چه فرقی میکنه؟ چاره کثیف بودن هم اگه وسواس داشته باشین، یه ملافه است با خودتون بیارین رو تشکش بکشین. اینجا اصلا چه میدونم، اگه بریم مثلا قهوه خونه یه صبونه کامل بزنیم مثلا چند در میاد؟ برای یه صبونه خوردن تو هتل بخوای شب 300 400 هزار تومان پول اضافه بده، والا به خدا با این هتلاشون مسافرخونه بهترین کار. آقا فریبرز غریب، سلام.
سلام، سلام فرشید جان، سلام به همگی.
فریبرز، این مدال طلای کیمیا علیزاده دیشب توی موسکو گرفت، خیلی مثل که سر صدا کرده.
واقعا شاهکار کرد این تکواندو دختر ایران فرشید توی این مسابقات جایزه بزرگ موسکو. همه حرفای قدر قدرتش که کلی عناوین جهانی و المپیک داشتن، یکی یکی بود طلا گرفت. بعد اول شدنش هم آره خیلی، بعد از که اول شد یه مصاحبه کرده به زبان انگلیسی که اگه موافق باشی گوش بدی.
بشنویم.
I'm so happy. I'm very very happy now, and this medal is for all people in Iran, and congratulations to all. I say congratulations to all people. Thank you for my family to help me.
بله. البته خیلی ساده گفت، ولی حالا توی ترجمه بکن فریبرز اول، بعد بریم سراغ باقی صحبت.
آره، اظهار خوشحالی کرد از این پیروزی و مدالش رو به مردم ایران تقدیم کرد، از خانواده‌اش هم تشکر کرد به خاطر حمایت‌هاشون. فرشید اگه یادت باشه علیرضا جانبخش ملی پوش فوتبال ایران هم که در هلند توپ میزنه، چند سال طی سال گذشته چند تا مصاحبه داشت به زبان انگلیسی و هلندی، یادته؟
همون که بر بچه‌ها به عنوان جایزه ریختن ماشینش رو شستن.
چه نجومی جالبی. خیلی خیلی از ورزشی‌های پیشکسوت یکی از دلایل موفقیت ورزشکارا رو مخصوصا تو صحنه‌های بین‌المللی دونستن زبان میدونن. فرشید واقعا خیلی مهمه.
درسته.
واسه یه ورزشکار یا یه مربی دونستن زبان یه جورایی دروازه موفقیت بین‌المللی میتونه باشه.
دقیقاً همینطور. ان شاءالله به زودی شاهد راه افتادن کلاس زبان مخصوص ورزشکاران مدال‌آور هم باشیم تو کشور دیگه. دیگه چه خبر فریبرز؟
والله یه خبر اومده بود امروز واسه بازی تیم‌های ملی فوتسال خانم‌های ایران و ازبکستان در تهران، هم ورود خبرنگارای مرد ممنوع شده بود، هم واسه خبرنگارای خانم هم ممنوع بود.
حالا ممنوعیت مردا به سالن واسه حفظ نظامه، اون اوکی، ولی خانم‌ها دیگه چرا؟
والا منم هرچی فکر میکنم مسئولین هی دارن فکر میکنم که تست میزنن ببینن از عدم حضور خانوم های غیر ورزشکار تو اماکن ورزشی مختلف چه نتایجی میشه گرفت.
آره دیگه، تو مسابقات والیبال لیگ جهانی جواب داد، حتما این دفعه میخوان تو فوتسال بانوان هم از همین ترفند استفاده کنن. ممنونم ازت فریبرز عزیز، باد خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
دوستان عزیزان، فراموش نکنید که همه این راههایی که برای اقامت ارزان در سفرها خدمتتون عرض کردیم برای مواقع خوبه، کسی نباشه خراب بشین سرش. همیشه سعی کنیم به جاهایی سفر کنیم که اونجا دوست و آشنا و فک و فامیلی چیزی داشته باشین سرش خراب شین دیگه. حالا مهم نیست رابطه ها چقدر کم رنگن، آقا شما همیشه میتونین با آدمی که توی عمرتون دو بار فقط باهاش سلام علیک کردین جوری برخورد کنین انگار برادر یا خواهر دوقلو شما بوده. هیچ وقت برای تعمیق و گسترش روابط دیر نیست، و چه وقتی بهتر از سفر؟ بی خود نیست میگن در سفر باید شناخت، آدمو باید همدیگر در سفر بشناسن. منظور همینه، مثلا اگه تو باجناق دوست دوران مدرسه‌تو نمیشناسی داری میری شهری که ایشون اونجا سکونت داره، الان باید بری باش آشنا بشی دیگه، چه اشکال داره؟ فقط حواست باشه روز آخر یه چیزی رو بهونه کنی با قهر و اینا از خونش بیای بیرون، و یعنی ممکنه مثلا یه روز نشستی تو خونه یهو زنگ بزنن باجناق دوست دوران مدرسه‌ت با عهد و عیال و خدم و حشم آوارچن رو سرتون. والله مثل ملت اصلا ملاحظه ندارن، تو روشون بخندی بخواد سوارت چن. من یه چیز دیگه بگم، همه چی گفتم نکته شکمیمون. آقای من، خانم من، برادر، خواهر، یکی از جاذبه های سفر همینه که آدم غذاها و خوراکی های اون منطقه یا شهری که میره رو امتحان کنه. من میشه آدم بره اصفهان بریونی نخوره، یا بره آبادان پشت بازار ماهی فروشا نده سوگور براش کباب کنن، یا فلافل و سمبوسه اصل آبادانی رو امتحان نکنه. من میشه رفت کرمانشاه دنده کباب نزد. توی مسافرت های خارجی بدتر. این چه عادتیه بعضیا دارن مثلا به اسم اینکه غذا تا اسم غذا بیرون میاد میگه مطمئن نیست، چون خوردن غذا بیرون نمیدونم پول دور ریختن، همیشه ساندویچ نون و پنیرشون تو کیفشونه. من بعضی از این مامان باباها رو میگم آقا تا بهشون میگی فلان جا بریم فلان چیز بخور، نه الان میریم مرغ میخرم میریم خونه درست میکنیم سالمه از همه چی بهتر. خب میخواستی مرغ بخوری میشستی تو خونت، اومدی ترکیه برای بچت اسکندر کباب بخر، ساندویچ ماهی بخر، دونر بخر، کوفته چیچی بخر، چه وضع مسافرت رفتن آخه؟ بعد میگم هرچی چرا عصبانی میشه موقع اینجا. برو سامی، برو موزیکو، برو بالا، من میزو الان برمیگردونم، همه چی میذارم خراب میکنم.
روزنامه بانی فیلم امروز از قول سخنگوی نیروی انتظامی تیتر زده بود که دستگیری زن غمزن تجمع علیه رستاخیز.
بفرما، دستگیری زنی که فقط نوک دماغش معلوم بوده خودش نشونه قدرت و اشراف کامل اطلاعاتی نهادهای امنیتی ایران. آقا دیگه چی میخوای؟
روزنامه شهروند از قول معاونت ناجا تیتر زده که هشدار پلیس به مردان بدپوشش.
خب دیگه به سلامتی از فردا دیگه گشت ارشاد مردونم راه میفته، و آقا دیگه جدی جدی انگار بعد صفحه آزادیای یواشکی مردانم راه بندازیم ها، اینجوری که معلومه.
گاهی وقتا که زندگی خیلی سخت یا خیلی یک نواخت و کسالت آور میشه، بد نیست کمی چاشنی دیوونگی به زندگیمون بزنیم. بزرگترین مشکلاتمون میتونن کوچیک و خنده‌دار باشن وقتی که زاویه نگاهمون رو بهشون عوض کنیم. اون وقتی که میتونیم به زندگی بخندیم. مگه جز اینه که یکی از نشونه‌های دیوونگی همین خنده‌های بی وقت و بی موقع است. گاهی باید رفت روی قله یک کوه وایساد، ریز شدن آدما و ماشینا و خیابونا و کل شهر رو دید. گاهی باید از این شهر و از این فضا و از همه مشکلات و یک نواختیش جدا شد و به کوه پناه برد، از اون بالا فریاد زد و خندید به این شهر شلوغ و پر همهمه‌ای که یه سیل تموم نشدنی از آدم‌ها و ماشین‌ها و مشکلات توی خیابونا و کوچه هاش جاریه. گاهی کمی دیوونگی کردن لازمه که بشه زندگی کرد. شبتون خوش.
راست چشمم میخونی تا بهش قد آسونی دردامو از همه بهتر میدونی فقط با تو میخوام بارونیش هوای چشمم